ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش در کرمان به کشته شدن مشاور او منجر شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید با مقام‌های عراقی درباره حضور احزاب کرد در شمال آن کشور گفتگو کرد. نماینده علی خامنه‌ای در کیهان خواستار ممنوع الخروج شدن دیپلمات‌های آلمانی در ایران شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بالگرد حامل وزیر ورزش و شماری از مقام‌های استان کرمان عصر پنجشنبه هنگام فرود در بافت دچار سانحه شد و اسماعیل احمدی مشاور وزیر ورزش جان باخت. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر ورزش نیز دچار خونریزی مغزی شده است. این بالگرد شامل 16 سرنشین بود و هنگام فرود به یک مجموعه ورزشی در شهرستان بافت در چند متری زمین سقوط کرد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به بغداد سفر کرده روز پنجشنبه گفت در دیدار با مقام‌های ارشد عراق درباره حضور احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان نیز گفتگو کرده است. حسین امیر عبداللهیان حضور این گروه‌ها را در شمال عراق و تهدیدشان علیه جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند و گفت بین دو کشور مکانیزمی مشخص شده و نهایی خواهد شد. وزیر خارجه ایران از شامگاه سه‌شنبه به عراق سفر کرده و به نوشته روزنامه اعتماد هدف او از این سفر طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله محدودیت‌های جدید در انتقال ارز میانجیگری عراق بین ایران و عربستان سعودی و تنش بین ایران و آمریکا بوده است. وبسایت حالوش و برخی از رسانه‌های مرتبط با سیستان و بلوچستان گزارش دادند ابراهیم ریگی یکی از بازداشت شدگان پس از جمعه خونین زاهدان که ماه گذشته آزاد شده بود با ضربات ماموران در یک کلانتری جان باخت. به نوشته حالوش، ابراهیم ریگی که به قید وثیقه آزاد شده بود بعد از ظهر سه‌شنبه در خیابانی در زاهدان بازداشت و به کلانتری 12 در منطقه بعثت زاهدان منتقل شد، اما در آنجا مورد ضرب و جرح شدید ماموران قرار گرفت و جان باخت. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار ساکن ایتالیا گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برای ما بیشتر توضیح بدن.
آقای ابراهیم ریگی پزشک 24 ساله بلوچ بودن که خب ایشون از یکی از طوایف بسیار با نفوذ در سیستان و بلوچستان هستند و این طایفه در طول چند ماه گذشته خصوصا حمایت‌های بسیار گسترده ای از موازه آقای مولوی عبدالحمید داشتن و به همین دلیل هم ما در طول چند هفته گذشته گزارش‌های زیادی داشتیم در رابطه با بازداشت افرادی که از این طایفه هستن، این طایفه ریگی. همچنین ایشون خب به هر حال بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده 21 مهر ماه هم در زاهدان و در اعتراضاتی که در این شهر انجام شده بازداشت شده بودند. اتهاماتی که بهشون زدن لیدری اعتراضات، محاربه و فساد فی الارض بوده، اما خب طی حکمی که اون مسئله عفو مطرح شد 11 دی ماه ایشون با توزیع وثیقه آزاد شده بودند. روز گذشته ظاهرا دو نفر از اعضای نیروی انتظامی ایشون رو در زاهدان بازداشت کردند و بعد از بردن ایشون به کلانتری اعلام شده که ایشون جان خودشون رو از دست دادن. در رابطه با دلیل بازداشت ایشون و اینکه چه مسئله‌ای باعث بازداشت ایشون شده ما اطلاعات دقیقی نداریم، اما شاید بشه این رو به شکلی به موازه ایشون در رابطه با اعتراضات و حمایت از آقای مولوی عبدالحمید نسبت داد.
در گزارش حالوش گفته شده که آقای ریگی در کلانتری مورد ضرب و شتم قرار گرفته. از سوی دیگه کلانتری گفته که او بیرون از پاسگاه دچار ضرب و جرح شده. کدام از این دو اتفاق درسته؟
دو روایت هست. اولا قاضی پرونده، هم قاضی کشیک و هم پزشک قانونی تایید کردند که ایشون بر اثر ضرب و جرح در خود کلانتری جان خودشون از دست دادن و دلیلش هم تازگی اون اثرات ضرب و جرح هست. از طرف دیگه هم کلانتری صحبت میکنن که این ضرب و جرح ها و آثار مربوط به قبل از بازداشت ایشون و خارج از کلانتری است. اما ما در نظر بگیریم یکی از شواهدی که در اینجا قابل ذکر است این هست که در پرونده آقای کوچک یکزایی فرمانده نیرو انتظامی چابهار که چندی پیش ایشون محکوم شدن در رابطه با مسئله تجاوز به دختر 15 ساله چابهاری، یک از موارد اتهامی ایشون تهیه گزارش دروغ یا نادرست و ایجاد تهدید و ارعاب در رابطه با افراد و کسانی که با برخی از پرونده ها مرتبط بودن ذکر شده بود. خب این روند رو ما در طول سالهای گذشته در استان بلوچستان داشتیم. در مواردی بوده که کسان شهروندان معمولی در خیابانهای زاهدان و برخی از شهرها بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خودشون از دست دادند و در پرونده هایی که تشکیل شده گزارش های نادرست و تهدید و ارعاب در رابطه با خانواده های اینها جریان داشته و تقریبا در یک دهه گذشته هیچ پرونده در رابطه با کشته شدن و نقض حقوق بشر در استان بلوچستان به نتیجه نرسیده و عملا این نیروهای انتظامی و امنیتی بودند که نهایتا یا تبرئه شدن یا تا در برخی موارد خانواده هایی که جان باخته ای داشتن محکوم شدن. به خاطر همین هم مسئله گزارش های نادرست و غیر واقعی از طرف نیروی انتظامی کلانتری و نیروهای امنیتی مسبوق به سابقه است و میشه گفت در این مسئله هم که این گزارش میتونه غیر واقعی باشه با توجه به شواهد دیگری که در دست است.
قراره که جسد ابراهیم ریگی کالبد چکافی بشه و کلانتری هم در تلاشی که خانواده او این قضیه رو پیگیری نکنن. آیا نهادهای حقوق بشری و بین المللی میتونه کمکی به افشای این موضوع بکنه و اینکه در انتها کلانتری به کجا باید برای کشتن ابراهیم ریگی جواب پس بده؟
ببینیم حداقل در چند ماه گذشته ما شواهدی داشتیم مبنی بر این که پیگیری های رسانه‌ای و انعکاس برخی مسائل در رسانه ها تونسته شرایط رو به سمتی پیش ببره که جمهوری اسلامی تن به برخی از رفتارها داده در رابطه با آقای کوچکزایی، علارغم این که ما میبینیم مثلا در ابتدا حتی خود شورای تأمین استان این مسئله رو منکر شدن، حتی در بسیار موارد استاندار و فرماندار چابهار هم اساساً منکر هر گونه جرمی شده بودند. نهایتاً با پیگیری هایی که انجام شد جمهوری اسلامی مجبور شد که زیر بار این مسئله برای یک اقدام حداقلی انجام بده. حتما پیگیری ها و انعکاس خبری این مسائل میتونه مؤثر باشه، اما ما در جمهوری اسلامی یک چرخه فساد و قانون گریزی بسیار گسترده‌ای داریم که این چرخه در دادگاه ها، نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و بسیار دیگر از جاها وجود داره و به خاطر همین هم هست که بهتر پیدا کردن یا متوقف کردن این چرخه کار آسانی نیست. طبیعتاً دادگاه ها مراجعی هستن که میتونن پیگیری بکنن، اما با توجه به مستقل نبودن دادگاه ها، با توجه به اینکه بسیاری از نیروهای امنیتی در دادگستری ها و دادگاه ها هم نفوذ دارن و خب حمایت میشن، بعید هست که در یک روند معمولی بشه امیدوار بود که این مسئله پیگیری مستقل و عادلانه داشته باشه.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی در رابطه با کشته شدن یکی از معترضان در کلانتری زاهدان. اما با گذشت 3 ماه از شروع مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس قم و همچنان مشخص نشدن علت آن، در عین تکرار حادثه و نگرانی والدین، حالا بستری شدن دانش آموزان دختر به خاطر مسمومیت‌های مشابه در شهر بروجرد خبرساز شده و در حالی که این موضوع هر روز پیچیده‌تر میشه و دادستان کل کشور میگه احتمال داره که این مسمومیت‌ها عمدی باشه، سوال‌های معلم‌ها و والدین نگران همچنان از سوی مقامات مسئول بی پاسخ است. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم میشنویم.
دبیر دبیرستان احمدیه هستم که امروز گزارش شد عده‌ای از دانش آموزان سر کلاس من مسموم شده بودن. من ساعت 10 دقیقه به 1 وارد کلاس شدم، اون قسمت از کلاس دیدم بچه‌ها چند نفری حالت سرگیجه دارن. گفت چند دقیقه گذشت، دیدم نه، واقعا خودم هم سرگیجه دارم، حالت سنگینی سر دارم. بچه‌ها اومدن تا نزدیک سطل آشغال حالت تهوع داشتن که دیگه گزارش کردم به مدیر مدرسه و اعلام کردن که بچه‌ها رو بیارید نمازخونه.
صدای معلمی را می شنیدید از بروجرد در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که از مسمومیت خودش و دانش آموزانش سر کلاس درس می گفت. معمای مسمومیت های سریالی و سرایتش به شهرهای دیگر. با گذشت بیش از 3 ماه از مسمومیت های پی در پی تعدادی از دانش آموزان در 10 مدرسه در قم، به ویژه مدارس دخترانه، حالا این داستان در چند شهر دیگر از جمله بروجرد و عراق هم اتفاق افتاده است. یک روز پس از آن که رئیس اورژانس لرستان از مسمومیت 17 دانش آموز یک دبیرستان دخترانه در بروجرد خبر داد، صبح چهارشنبه 3 اسفند ماه 52 دانش آموز دیگر نیز روانه بیمارستان شدند. علامت سوالی که هیچ کس جواب آن را ندارد. مقامات و مسئولان هم اغلب میگویند همه چیز تحت کنترل است و به شایعات گوش نکنید. مسلم مرادی، فرماندار بروجرد، پس از مسمومیت 10 دانش آموز و بستری شدن آنها در بیمارستان.
زندان شهرستان دچار مسمومیت شدن حضور پیدا کردیم و الحمدلله هیچ مشکلی نیست. بعضی از عزیزان اعلام کردن که دچار سرگیجه هستن. همه عزیزان در اسرع وقت به بیمارستان انتقال داده شدن. شرایط کاملا تحت کنترل است. هیچ جای نگرانی نیست. عزیزان به شایعات توجه نکنن. سایر مواردی که بود و گزارشات رو که جمع‌بندی کردیم انشالله نتیجه نهایی خدمت مردم محترم ارائه خواهد شد.
در همین زمینه خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی نوشتند که بر اساس اعلام اولیه کارشناسان آتش‌نشانی، نشت گاز از سالن مجاور دبیرستان علت مسمومیت دانش آموزان بوده است. اما مشخص نیست که چطور نشت گاز یک روز بعد همچنان ادامه داشته و باز هم دانش آموزان را گرفتار کرده است. در 3 اخیر هر هفته گزارش‌هایی از مسمومیت دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز منتشر شده است. تا کنون بیش از 100 دانش آموز در شهر قم در بیمارستان بستری شدند و گزارش از مسمومیت مشابه در یکی از مدارس تهران هم منتشر شد. با این حال منشأ مسمومیتی که در قم اتفاق افتاده است هنوز مشخص نیست. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت‌های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه‌ها و عوارض مسمومیت است. از جمله انتشار بوی شبیه بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی، بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. تکرار این اتفاق‌ها و تأکید دادستان کل کشور بر احتمال عمدی بودن آنها در حالی است که یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، روز 26 بهمن ماه اخبار مربوط به این موضوع را شایع خواند و گفت که برخی دانش آموزان به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای در بیمارستان بستری شدند. هرچند در هفته‌های اخیر والدین تعدادی از دانش آموزانی که در مدارس قم دچار مسمومیت شده و کارشان به بیمارستان کشیده این گفته‌ها را باور نمی‌کنند و معتقدند در شرایط فعلی بهتر است آموزش در مدارس قم غیر حضوری پیگیری شود تا دلیل ماجرا مشخص گردد. در همین رابطه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از مادری که بالای سر دخترش در بیمارستان ایستاده است و میگوید بچه‌های خود را به مدرسه نفرستید.
متوجه میشید؟ خواهش میکنم بچه‌هاتون نفرستید مدرسه.
مسمومیت صدها دانش آموز و عدم پاسخگویی روشن مقامات به این بحران واکنش‌های گسترده‌ای هم در پی داشته است. از جمله نفیسه مرادی، دانشپژوه دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا، از جمله کسانی است که اعلام کرد تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه ظن خرابکاری منبعث از دیدگاه‌های طالبانی را تقویت می‌کند. پیشتر 2 از نمایندگان قم در مجلس نیز این موضوع را مسئله امنیتی عنوان کرده و خواستار وارد شدن نهادهای امنیتی به موضوع شده بودند. یک منبع مطلع در بیمارستان ولی عصر قم نیز به رادیو فردا گفته بود وزارت اطلاعات سپاه در بیمارستان‌های قم حضور دارد و نتایج آزمایش خون بچه‌ها را از آنها می‌گیرند و به آزمایشگاه خودشان می‌برند و هیچ کس نمی‌داند چه شده. همه چیز مبهم است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، روز پنجشنبه خواستار ممنوع الخروج شدن اعضای سفارت آلمان و محاکمه افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان شد. حسین شریعت مداری در یادداشتی جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران را متهم کرده که از سوی دولت آلمان مأموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته. حسین شریعت مداری مدعی شده که جمشید شارمه در ایران تحت نظارت سفارت آلمان بوده و از طریق سفارت آلمان با افسر آژانس اطلاعاتی آلمان در تماس بوده است. این در حالی است که جمشید شارمه از سال 1362 در خارج از ایران به سر می‌برد. او که در تابستان 99 در دبی توسط ماموران حکومت ایران ربوده شد، دولت آلمان روز 3 اسفند در واکنش به صدور حکم اعدام برای او 2 دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی را اخراج کرد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.